جواو در بندر در عالم خیال به آماده کردن یک دست کشتی برای سفر در اقیانوس پرداخت و به سوی هند سفر کرد. به نظرش عبور از دریا به سختی صورت گرفت و مرداب مانند اقیانوس دیده شد. آن روز عصر بعد از آن ساعتها تخیل برای جواو عصر شگفت‌انگیزی بود. با خود گفت که هرگز از درس‌های معلم آنقدر که در کنار دریا آموخته بود نمی آموخت. لذا با خود فکر کرد که دیگر همه دانش‌های جهان را آموخته است و بازگشتش به مدرسه بیهوده است. با این همه از آن پس هم هر روز با عزم راسخ به مدرسه می رفت و هر بار کلمه ماجراجو ذهنش را به خود مشغول می کرد. در خانه هیچ کس سر از کار جواو در نمی آورد. چون او به قولی که به خواهرش داده بود وفادار مانده بود و سخت مراقبت می کرد که لباسهایش را کثیف نکند. به خصوص اینکه خودش هم بد می دانست که ماجراجو با لباس کثیف بگردد. پدرش وقتی عصرها او را می دید که ول می گشت و در رویاهای خود غرق بود از او می پرسید یعنی چه؟ تو هیچ درس و مشقی نداری؟ هیچ تکلیفی برای مدرسه نداری؟ جواو سر تکان می داد که نه و پدرش هم که تجربه ای نداشت خیال می کرد که معلم به بچه های تازه وارد تکلیف نمی دهد. تنها مادر بزرگ از بوی خزب و دریا که از لباسهای جواو حس می کرد می فهمید موضوع از چه قرار است. آن وقت زیر لب می گفت آدم نباید به زور چیزی به خورد کسی بده. چون اگه اون فرق اشتها نداشته باشه غذا به حال سودی نداره. باید صبر کرد که اشتها بیاد. هیچ کس به حرف آنجلا که زیر لب ادا می کرد توجهی نداشت و منظور او را نمی فهمید. کی می توانست حدس بزند که مقصود او از اشتها اشتهاق پیدا کردن جواو به درس خواندن است. ماه اکتبر گذشت. مه مرداب را پوشاند. ترزا که به سبب کار زیاد از همه ضعیف‌تر بود سرما خورد و شروع به سرفه کرد. یک روز عصر جواو خواهرش را غمگین و ناراحت دید. مادر بزرگ در صندلی دستدار خود خواب بود و پدرو روی زانوی ترزا سوپ می‌خورد. جواو به خواهرش گفت وقتی تو دل و دماغ نداری خونه خیلی محزونه. تو رو به خدا کاری کن زود خوب بشی. ترزا به زحمت گفت از خدا میخوام که خوب بشم. جواو گفت پارسال که من سرفه میکردم مامان برام یه شیشه شربت خریده بود. یادت هست؟ آه راست میگی. از اون شربت باید هنوز مونده باشه. ممکنه توی قفسه بالا رو نگاه کنی؟ جواو یک صندلی به پای قفسه کشید. خانه تاریک بود. چراغ را روشن کرد. اما نور کافی نبود. پرسید اینجا دو تا شیشه هست. کدومه کی رو بیارم؟ اون که روش نوشته شده شربت سینه. تو دیگه حالا باید بتونی این کلمات رو بخونی. مگه نه؟ جواو جواب نداد. طبعا اون نمیتوانست برچسب روی شیشه ها را بخواند. به تماشای شیشه ها پرداخت. هر دو تیره رنگ بودن و سخت به هم شبیه. با خود گفت تو هر دوی اونا باید شربت باشه. و همینطوری یکی را انتخاب کرد. ترزا با صدای خفه و گرفتهش پرسید پیداش کردی؟ خیلی خوب. حالا چراغ را خاموش کن. نورش چشمام را اذیت میکنه و مثل گلوم میسوزونه. جواو چراغ را خاموش کرد و اتاق باز در آرامش نیمه تاریک خود فرو رفت. آنگاه گفت حالا من تو رو معالجه میکنم. من دکترم و تو مریض. یک قاشق سوپخوری برداشت، در شیشه را باز کرد و قاشق را پر کرد. بازی تازه و جالبی بود. ترزا بارها از جواو پرستاری کرده بود و حالا جواو بدش نمی آمد که به نوبه خود از ترزا پرستاری کند. به خواهرش گفت حالا بچه نشو. خوب دهنتو باز کن و این شربت رو قورت بده. فردا دیگه سرفه نمی کنی. ترزا خورد. اما یک دفعه دادش در آمد و گفت آه چه دوای بدمزهی بود. من نمیخوام. بعد هم یک دفعه از جا پرید و بچه رو روی زمین انداخت و دست به گلویش برد. هر دو چشمش از وحشت گرد شده بود. جواو فکر میکرد ترزا بازی میکند و هیچ به فکر پدرو نیفتاد که روی زمین افتاده بود و گریه میکرد. ناله توام با گریه از گلوی ترزا بیرون آمد و دانه های درشت اشک بر گونه هایش سرازیر شد. جواو تعجب کرد و بعد کم کم نگران شد و گفت ترزا چپ شده حرف بزن. و چون ترزا حرف نمیزد رو او ترسید و رو به مادر بزرگش داد زد. مادر بزرگ
بلند شو. ترزینا ناراحته.
آنجلا گفت.
باز که بازی در رو بردی. چرا داد میزنی؟
مادر بزرگ. من به ترزا شربت دادم و حالش خوب شه. ولی آنها نمیتونه حرف بزنه. آنجلا پرسید.
کدوم شربت؟
همون که مامان پارسال برای من خریده بود. و رفت و شیشه را آورد. آنجلا آن را بو کشید و گفت.
بدبخت. این شربت سینه نیست. این داروی شستشوی گلوه.
جواهو یادش آمد که آن وقتا مادرش با یک خورده پنبه که سر یک تکه چوب میبست و آن را در این دوا فرو میکرد به جاهای دردناک گلوی او میمالید و گلویش را میسوزاند. مادر بزرگ گفت
اگه به جای این که هر روز کنار مردار پرسه بزنی به مدرسه رفته بودی اینطور نمیشد.
به سمت ترزا رفت و به جواهو دستور داد چراغ روشن کن ببینم. و چانه ترزا رو گرفت و آن را به طرف روشنایی چرخاند. زبان ترزا قهوه‌ای سیر شده بود. آنجلا داد زد.
بدون یه شیشه شیر بیار.
جواهو دوید ولی دست خالی برگشت و گفت.
شیر نداریم. پدرو همه شیرها رو خورده.
آنجلا گردید.
پس بدو از زن همسایه بگی. بدو هر جو شده شیر پیدا کن و زود برگرد.
جواهو از در بیرون رفت. آنجلا پیشانی ترزا را نوازش داد و گفت
گریه نکن تفلک. زهر نیست ولی میدونم که میسوزونه.
دقایقی بعد در به شدت باز شد و زن چاقی به درون آمد و گفت
این پسر چی میگه؟ ترزا زهر خورده؟ من شیر ندارم ولی پسری کوچیکمون فرستادم بخره بیاره.
و به ترزا نزدیک شد. از بدنش بوی تند ماهی به مشام میرسید. او هم مثل بسیاری از زنان آنجا در کارخانه ماهی خوشکنی گافانا کار میکرد. در این زمان زن دیگری وارد شد. یک شیشه شیر دستش بود. گفت
بیای دیدم شیر. من پسر بچه ای تو رو دیدم که میرم شیر بخره. چون خودم تو خونه داشتم اووردم و پسرت رو برگردوندم.
بعد به ترزا گفت
بیا دخترم. هر قدر میتونی از این شیر بخور. برای مسمومیت هیچ چیز بهتر از شیر نیست.
صدایی از درب گوش رسید و 10-12 زن به تدریج وارد شدند و با سر و صدایشان هنگامه ای بپا کردند. جواهو مات و پکر به گوشه ای خزیده بود و به سخنان زنها گوش می داد. یکی می گفت
اگه به جای او پدرو کوچولو از این دوا خورده بود فورا می مرد.
دیگری می گفت
بهتر دکتر خبر کنیم. ممکنه گلوش چرک کنه.
جواهو گوشهایش را گرفت و به دو از اتاق بیرون رفت. معلوم نبود پدر و مادرش کی برمی گشتند. با خود گفت
بهتر برم دکتر خبر کنم.
در گافانا دکتر نبود. و او میبایست به شهر آبیرو برمد. جواهو از پشته های خاک و حسره های نمک گذشت. نه کمتن پیش میامد. بنای دویدن گذاشت. پایش در حسره ای فرو رفت. چراغ‌های شهر دیده میشد. لحظاتی بعد مه به او رسید و همه چیز در محیط خاکستری و خیس گم شد. جواهو شروع به گریستن کرد. واقعا بدبیاری از حد گذشته بود. اما فکری کرد و برای دل دادن به خود زمزمه کنان خواند.
منم جواهو، جواهوی تنتوبالی، دوست واسکو دوگامای بزرگ.
فکر کرد هیچ ماجراجویی را مه از حرکت باز نداشته است. پس او چگونه میتوانست به جنگ دریای تاریکی ها برود؟ در خود احساس جرأت فوق‌العاده‌ای میکرد و با قدم‌های محکم‌تری به پیشروی ادامه داد. این بار در حوضه افتاد و قشر نمک آن را شکست. نمک سرد مثل شیشه می برید و مقداری از آن در دهان و بینی او فرو رفت. توف کرد و باز به آواز خواندن پرداخت. این آواز پیروزی بود. هیچ چیز نتوانسته بود ماجراجو را از پیشروی باز بدارد. نه توده‌های نمک و نه انبوه مه.
خواند. منم جواهوی تنتوبالی.
صدایی به گوشش رسید که گفت آهای جواهو تنتوبالی کجا داری میری؟ صدای آواز جواهو قطع شد. در آن تاریکی کی بود که با او حرف می زد؟
در روشنایی گنگ چراغ‌ها شبهی را دید. صدا باز گفت: آی کوچولو، از این طرف بیا ببینم. ژوئو به طرف صدا رفت و باز در حوضچه افتاد. دستی به طرفش دراز شد و او را از میان حوضچه بالا کشید. صدای زنانه گفت: این بچه تو این وقت غروب اینجا چیکار میکنه؟ مرد گفت: سر تا پاشم خیسه. ژوئو مات و مبهوت ایستاد. نوری که او به جای چراغ‌های شهر گرفته بود از چراغ‌های اتومبیلی بود که در کنار جاده ایستاده بود. مرد تکانش داد و گفت: هی پسر، بیا این پتو رو به خودت بپیچ و سوار شو. صدای زنانه خطاب به شبهی که پشت سرش نشسته بود گفت: میگه یه جایی پهلوی خودت به این بچه بده. ژوئو را در پتوی پیچیدند و پهلوی میگل سوار اتومبیل کردند. ژوئو از قد و قیافه میگل فقط فهمید که بچه بلندتر از او بود. مردی که پشت فرمان نشسته بود به ژوئو گفت: بچه، تو خیلی شانس آوردی که ما اتومبیل رو برای رد شدن توده مه نگه داشتیم. ممکن بود تو تمام شب رو در این حوضچه‌ها بگردی و تا صبح عین یه ماهی نمک سود شده بشی. ژوئو ترسید ولی به روی خودش نیاورد و ممکن گفت: نمک نمیتونه کاری به من بکنه. من ژوئوی تنتوبالی هستم. مرد خندید و گفت: میدونم تو کی هستی. از آوازی که چند لحظه پیش میخوندی فهمیدم که کی هستی. وای وز به کجا میرفتی؟ به شهر میرفتم تا دکتر پیدا کنم. مریض شما کیه؟ خواهرم ترزا. او دوایی خورده که نباید بخوره. زن گفت: ناراحت نباش. ما به خونه خود در آبیرو برمیگردیم و دکتر رو خبر میکنیم. مرد اتومبیل را به راه انداخت و ژوئو در پتوی خود گوز کرد. سردش بود. بیرون مه بود و پسری که در کنار ژوئو بود و زن او را میگل خطاب کرده بود همچنان ساکت نشسته بود. در شهر مه رقیق‌تر بود. اتومبیل جلوی خانه بزرگی که سردرش کاشیکاری بود ایستاد. ژوئو پیاده شد و پرسید: خونه دکتر کجاست آقا؟ من باید زود برم اونو پیدا کنم. زن گفت: تو کارت نباشه بچه. ما خودمون با تلفن خبرش میکنیم. و در راهرو درازی را باز کرد که با کاشی‌های آبی رنگ تزیین شده بود و در دو طرفش صندوق‌های سنگینی از چوب قهوه‌ای رنگ گذاشته بودند. ژوئو از تعجب و تحسین مات ماند. زن گفت: داخل شو ژوئو. تو نمی‌تونی همینطور خیس بمونی. من الان لباس قش به تو میدم و همین که می گذشت شوهرم تو رو به خونه می‌رسونه. ژوئو دنبال زن راه افتاد. در دیوارها آینه‌های بزرگی نصب شده بود که عکس کاشی‌های آبی و نور چهل چراغ‌ها را بارها و بارها در خود منعکس می‌کرد. ژوئو خانه‌ای به این زیبایی در خواب هم ندیده بود. حتی فکر کرد واسکو دو گاما بزرگ هم هرگز خانه‌ای به این شکوه و زیبایی ندیده بوده است. ماجراجو در طول راهرو پیش می‌رفت و با یک دست پتویش را روی سینه‌اش نگه داشته بود. پشت سرش خط درازی از آب کثیف روی کاشی‌ها می‌ریخت. مدتی بعد ژوئو تمیز و گرم شد. کلفت خانه او را زیر دوش آب گرم برده و تنش را مالش داده بود و پس از آن لباسی خوش مال یک یا دو سال پیش میگل را به تن او کرده بود. ژوئو هر لحظه متعجب می شد. در آن خانه چندین اتاق بود که هر کدامشان بزرگتر از تمام خانه‌ای بود که خانواده گومز در آن زندگی می کرد. آه، کاش ترزا هم می توانست این عجایب را ببیند. کلفت ژوئو را به اتاق میگل راهنمایی کرد و به او گفت: اینجا منتظر باش. دکتر گفته قبل از رفتن به خونه شما اینجا به سراغت میاد و تو رو با خودش میبره. ژوئو پرسید: زود میاد؟ البته، اون دکتر جدیه. ژوئو آهی کشید. اتاق بچه‌ای که کمی از او بزرگتر بود چقدر وسیع بود. ژوئو موهای تیره میگل را میدید چون میگل سرش در کتابش بود و هیچ اعتنایی به او نداشت. ژوئو چرخی زد و به میگل گفت: خونه شما چه قشنگه. میگل سرش را از روی کتاب بلند کرد و به ژوئو چشم دوخت. به جای آن پسرک خیس و کثیف، ماجراجوی کوچولویی را با موهای طلایی و چشمانی به رنگ اقیانوس می دید. جوآو پرسید، چرا هیچ حرفی نمی زنی؟ مگه صدای تو هم گرفته است؟ میگل پرسید، از من منظور چی؟ آخه صدای خواهر من گرفته بود و برای همین دوا خورد. میگل جواب نداد. ترزا و درد گلوی او برایش اهمیتی نداشت و چون جوآو همانطور مقابل او راست ایستاده بود و مزاحمش میشد، کتابی به طرف او دراز کرد و گفت، بیا این کتاب رو بگیر و بخون و من رو راحت بذار. و باز سرش را در کتابش فرو برد تا نشان دهد که دوست ندارد با او حرف بزند. جوآو کتاب را باز کرد. کتاب قشنگی بود که داخلش پر از عکس‌های زیبا بود. اینجا هم جوآو پی برد که بدون خواندن متن زیر عکس‌ها شاید نتواند معنای آنها را بفهمد. ناگهان چشم جوآو به تصویر مردی افتاد با قیافه متین و مبقر که لباس عجیبی به تن داشت. بیان که بفهمد چرا قلبش شروع به زدن کرد، عکس را به میگل نشان داد و پرسید، این عکس کیه؟ میگل با تعجب گفت، واسکو دو گاماست دیگه. واسکو دو گاما؟ جوآو حاجباش ماند. او پیش خودش واسکو دو گاما را مثل یکی از همین قایبران ها مجسم کرده. اما حالا کسی را می دید که بسیار باشکوه‌تر از آنچه بود که او تصور کرده بود. از میگل پرسید، زیر این عکس چی نوشته؟ میگل ابرو را هم کشید و با ترشرویی گفت، مگه خودت بلد نیستی؟ جوآو گفت، نه. لبخند کمرنگی چهره میگل را روشن کرد و تون تون خواند، واسکو دو گاما لباس اسپانیولی در بر دارد، اما پارچه نیمتنش فرانسوی است. حریر گرانبهای پیراهنش در شهر ونیز بافته شده است. روی آستینش تکمه‌های طلایی دوخته‌اند. بزنگفلی‌های طلایی دو دامن نیمتنه‌اش را به طرز زیبایی به هم نزدیک کرده است. بر قبضه شمشیرش نوار خوشگلی گره زده‌اند. میگل پس از خواندن این شهر کتاب را به جوآو پس داد و گفت، خب، لابد می‌دونی حریر یا بزنگفلی چیه؟ نه، جوآو معنای این چیزها را نمی دانست. می خواست از میگل توضیح بخواهد که ناگهان در باز شد و کلفت خانه گفت، بیا بچه، دکتر منتظر توست. یک دفعه به یاد ترزا افتاد و با حسرت کتاب را روی میز گذاشت. میگل گفت، اگه این کتاب رو می خواهی برش دار، مال تو.